آیا شما جزو اون دسته افرادی هستید که دائما در حال دوندگی هستند و در مشغله‌های روزانه غرق شدن؟
بسیاری از ما اونقدر در زندگیمون مشغول انجام کارها و وظایف روز هستیم و اونقدر درگیر به انجام رسوندن مسئولیت‌های مختلف که اصلا حاضر نیستیم که کمی باز بایستیم و به قول معروف توقف کنیم و در اون چه خدا در اطرافمون انجام میده دقت و توجه کنیم و خردمندانه به اونها بیاندیشیم. و متاسفانه وقتی این کارو نمی کنیم، بعد گیج و مبهود از خودمون میپرسیم آیا خدا واقعا در زندگی من کار میکنه؟ پس چرا آثار دست او رو در زندگی نمیبینم؟
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. از شما دعوت می‌کنیم به ادامه بررسی ویژگی‌های زندگی یکی از زنان محبوب کلام خدا، یعنی مریم مادر عیسی، با ما همراه بشید.
یکی از بزرگترین سرودهای زیبایی که تاکنون در تاریخ کلیسای مسیح نوشته شده از زبان زنی به نام مریم سروده شده و در بخشی از کلام خدا قرار داره که امروز به اون خواهیم پرداخت. همونجا که میدونید ما در انجیل لوقا فصل اول هستیم و در حال بررسی ویژگی‌های زندگی مریم ناصری مادر عیسی. اون ویژگی‌هایی که خداوند مایله که در زندگی ما هم اگر ایماندار حقیقی به مسیح هستیم دیده بشن. ویژگی‌هایی که باید در زندگی هر زنی که خدا از او برای تحقق اهداف خودش در جهان استفاده می‌کنه پرورش پیدا کنند. اگه به خاطر داشته باشی در برنامه گذشته ما به انجیل لوقا فصل اول از آیه 39 به بعد پرداختیم و دیدیم که فرشته در اونجا به مریم اطلاع میده که الیزابت که یکی از خیشان مریمه و سالها نازا بوده به تازگی در سن پیری معجزه‌وار باردار شده و به زودی صاحب پسری خواهد شد که بعدها خواهیم دید که او همون یحیای تعمید دهنده بود. حالا مریم بعد از شنیدن این موضوع تصمیم میگیره که به دیدار الیزابت که 6 ماه بارداره بره. اگه به خاطر داشته باشید هنگامی که مریم به خونه الیزابت میرسه، الیزابت مریم رو تشویق میکنه و به او میگه خوشا به حال آن که ایمان آورد، زیرا که آنچه از جانب خداوند به او گفته شده است به انجام خواهد رسید. که نکته قابل توجه در این آیه اینه که ضمیری که در این آیه به کار برده شده ضمیر مؤنثه و در واقع این آیه به این ترتیبه که خوشا به حال زنی که ایمان آورده، زیرا اونچه از جانب خدا به او یعنی به اون زن گفته شده به انجام خواهد رسید. در واقع این بخش از کلام خدا به ما نشون میده که این آیه ویژگی اون زنیه که خدا از او برای تحقق نقشه های خودش استفاده میکنه و بنابراین خوشا به حال این چنین زنی. از سوی دیگه کلمه خوشا به حال در واقع به معنی مبارک یا برکت یافته است و بنابراین زنی که به وفاداری خدا اعتماد داره و با ایمان به او میدونه که او هر اون چرا که قول داده به انجام خواهد رسانید زنی مبارک خداوند. ما بعداً در آیه 46 به بعد میبینیم که مریم در واکنش به این حرف تشویق‌آمیز الیزابت سرودی میسرایه که امروز به مگنیفیکات معروفه و واژه مگنیفیکات در واقع به معنای بزرگ کردن و عزت بخشیدنه. در واقع او میخواد با این سرود به تمجید و تکبیر خداوند بپردازه. به این ترتیب او شروع به حمد خدا میکنه و میگه جان من خداوند را تمجید میکند و روحم در نجات دهنده ام خدا به وجد میآید، زیرا بر حقارت کنیز خود نظر افکنده است. زین پس همه نسل ها خجسته ام خواهند خواند، زیرا آن قادر که نامش قدوس است کارهای عظیم برایم کرده است. رحمت او نسل اندر نسل همه ترسندگانش را در بر می گیرد. او به بازوی خود نیرومندانه عمل کرده و آنان را که در اندیشه های دل خود متکبرند پراکنده ساخته است. و بعد از آیه 53 به بعد ادامه میده او گرسنگان را به چیزهای نیکو سیر کرده، اما دولتمندان را تهی دست روانه ساخته است. او رحمت خود را به یاد آورده و خادم خیش اسرائیل را یاری داده است، همان گونه که به پدران ما ابراهیم و نسل او وعده داده بود که تا ابد چنین کند. بله، مریم در واکنش به آن چه که در زندگیش اتفاق افتاده بود با این سرود عظیم ستایشی خدا را حمد میگه. و این نشانگر ویژگی دیگه‌ای در مریمه و اون روحیه ستایشگر مریمه. بله، مریم زنی ستایشگره، زنی اهل پرستش و به جا آوردن شکرگزاری و سپاس به سوی خدا. زنی که خوب تشخیص داد که این تنها کار خداست و برابر این مصمم بود که درباره بزرگی و عظمت خدا صحبت کنه و حمد و تمجید او رو به جا بیاره. زنی که در همه شرایط، چه خوب و چه بد، چه مثبت و چه منفی، انتخاب میکنه که به جای شکوه و شکایت از شرایط و به جای غرغر و شکوه سر دادن نسبت به اون چه خدا برای او در نظر داره، با اعتماد به شناختی که از خدا و راه‌های او داره، او رو با تشکر و شکرگزاری حمد و تمجید کنه. آیا این درباره ما هم صدق میکنه؟ واقعیت اینه که در رویارویی با موقعیت‌های مختلف زندگی، این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم که چطور به اونها واکنش نشون بدیم. و عملاً ما یا انتخاب می‌کنیم که به درگاه خدا ناله و ناشکری سر بدیم و یا پرستش و شکرگزاری. مریم در رویارویی با این اتفاق در زندگیش، با روحی پر از اعتماد به خدا که حاصل اون شکرگزاری بود، واکنش نشون داد. بله، اعتماد به خدا او رو تبدیل به زنی ستایشگر و شکرگزار کرده که در ملاقات با الیزابت، مریم این روحیه ستایشگر و سپاسگزار رو ابراز میکنه. روحیه‌ای که نشون میده که او نه تنها از خدا هیچ شکایتی نداره، بلکه در بهت و تعجب مونده که خدا چطور او رو برای این ماموریت برگزیده، در حالی که اصلا این لیاقت رو در خودش نمیبینه. و برابر این، به خاطر این اتفاق، با روحیه‌ای فروتن و متشکر خدا رو حمد میگه و برای خدا سرود میخونه و به این ترتیب خدا رو به خاطر اعمالش که همیشه شگفت‌انگیز و بهت‌آور هستن و بابت رحمتش که خیلی عظیمه مورد تمجید و ستایش قرار میده. بله، مریم به شدت شگفت زده است که چطور شده که خدا رو انتخاب کرده تا از او برای اهداف عالی خودش استفاده کنه و این حس شگفتی در روحیه لبریز از ستایش او جلوه‌گر شده. مریم کاملاً به این موضوع واقفه که این قطعاً عمل خداست، عملی که در خلال اون مریم دریافت کننده ی فیض و رحمت بیپایان خدا و در نتیجه افتخاری بسیار عظیم و غیر منتظره شده. و اون چه از قلب او به بیرون روانه چیزی نیست جز یک سرود. یک سرود ستایش که اون رو فروتنانه در وصف خدا داره می سرایه. و حالا سوال اینه که وقتی که شما نیکویی و فیض و لطف خدا رو در زندگیتون تجربه می کنید، از زندگی شما چی بیرون میاد و به بیرون روان میشه؟ اون فیض و نیکویی که من و شما اصلا لایق دریافت اون نبودیم و انتظار دریافت اون رو هم نداشتیم. بله، در این چنین موقعیتی از قلب و زبان من و شما چی بیرون میاد و به سوی دیگران جاری میشه؟ آیا مثل قبل به زندگیمون ادامه میدیم و کاری نمی کنیم، گویا که هیچ اتفاقی نیفتاده، یا زمانی رو به اعتراف به بزرگی خدا و نیکویی او اختصاص میدیم؟ آیا ما خودمون رو از روزمرگی زندگی متوقف می کنیم تا او رو شکر کنیم و وقتی رو اختصاص میدیم تا برای نیکویی که در زندگی ما روا داشته او رو ستایش کنیم؟ جالبه که مریم این کار رو تنها در خلوت خودش به طور شخصی و خصوصی انجام نداد. او روحیه تشکر و ستایش رو با کلمات و به طور شفاهی در برخوردش با دیگران هم ابراز میکنه تا اطرافیانش هم بشنون و برکت بگیرن. باید اعتراف کنم که خود من بسیاری اوقات با وجود اینکه از کارهای عجیب خدا در زندگیم شگفت زده میشم و درونن متشکر هستم، اما باز نمی ایستم و وقتی رو اختصاص نمیدم تا به طوری خاص درباره اونها خدا رو شکر کنم و به او با زبانم اعتراف کنم که خداوند چقدر نسبت به من با نیکویی عمل کردی و برای همین من مایلم تو رو با حمد و تشکر ستایش کنم. و به این ترتیب چقدر این هم اتفاق میفته که وقتی رو صرف صحبت با دیگران درباره نیکویی که خدا در زندگیم کرده نمی کنم. باشه که در این راستا خودمون رو ارزیابی کنیم و از خودمون بپرسیم که آیا روحیه حمد و شکرگزاری یکی از خصایل دائمی زندگی من هست؟ آیا من در رویارویی با دشواری‌ها و اتفاقات پرچالش روزانه واکنشی پر از روحیه شکرگزار بابت بزرگی و رحمتی که خدا هر صبح بر من سر و زیر می‌کنه از خودم نشون میدم و آیا واکنش های من به اطرافیانم نظری درست از خدا رو ارائه میده؟ و بعد سوال بعدی اینه که آیا وقتی دنیای اطراف شما واکنش های شما رو در شرایط مختلف زندگی میبینه، این پیغام رو میگیره که بله، اون چه شما درباره خدا و بزرگی او به زبان میارید درسته و برابر این جذب این خدایی که شما او رو ستایش میکنید میشه؟ در ادامه بررسی این بخش ما با یک ویژگی مهم دیگه هم در مریم روبرو میشیم و اون اینه که او زنی اهل کلام خدا، یعنی کلام خدا در زندگی او نقش بسیار فعال و پررنگی داره. اگه توجه کنی در دعای پرستشی که مریم به خدا ابراز میکنه، او بارها از کلام خدا نقل قول میکنه. در واقع او حداقل 12 بار از آیات موجود در عهد عتیق نقل قول میکنه. متاسفانه بسیاری از ما به سختی قادر هستیم که کلام خدا رو به یاد بیاریم. در واقع اون رو در حافظه خودمون جا ندادیم. اما مریم اینطور نیست. او کلام خدا و وعده های موجود در اون رو در دعاش به خاطر میاره و با شناختی که کلام خدا از خدا بهش میده، هم ایمان خودش رو تقویت میکنه و هم خدا رو پرستش میکنه. و این نشون میده که او کلام خدا و وعده های موجود در اون رو میدونه. اگه خوب توجه کنید، دعای مریم در اینجا که در واقعی مثل یک سروده متشکل از نقل قولهایی که او از جایهای مختلف کلام خدا به یاد میاره و اونها رو به زیبایی در کنار هم قرار میده و به یکدیگه مربوط میکنه. جالبه که مریم سریع کلام خدا رو به یاد میاره و اون رو از بر کرده. در واقع او کلام خدا رو میدونه و به متون مختلف اون کاملا آشنایی داره. این کلام انگار در قلب او جاسازی شده و به این ترتیب بخشی از افکار او رو تشکیل میده. و نکته مهمی که این مورد رو جالبتر میکنه اینه که به احتمال بسیار زیاد مریم سواد خوندن و نوشتن نداشت. او در واقع در فرهنگی زندگی میکرد که تحصیل دختران در اون معمول نبود و تازه اگر هم بود، او به هیچ وجه دسترسی به تومارهای عهد عتیق نداشت، چون مثل امروز که هر کس میتونه کلام خدا رو به صورت کتابی برای شخص خودش در دست داشته باشه، اون زمان کسی نمیتونست نسخه شخصی از کلام خدا برای خودش داشته باشه. مریم ظاهراً کلام خدا رو هنگامی که در کنایس قرائت میشد شنیده بود و میبایستی علاقه او به کلام خدا و اهمیت زیادی که برای اون قائل بوده باعث شده باشه که با دقت به اون گوش داده باشه و اون رو در قلب و حافظه خودش جا داده باشه. چقدر برای من و احتمالاً شما اتفاق میفته که وقتی مثلا در کلیسا کلام خدا خونده میشه، بدون تأمل و تفکر بر اون اجازه میدیم که از کنار ما رد بشه و بره، و یا از سوی دیگه هم بارها به طرق مختلف به گوشمون میرسه، درباره‌اش موعظه ها و تعالیم بسیار میشنویم، ولی بدون اینکه در ما ساکن بشه، به سادگی نه تنها بر اون تأمل و تعمق نمی کنیم، بلکه اون رو به راحتی به فراموشی می سپاریم. راستش این بارها برای خود من هم اتفاق افتاده که حتی در حین وقت رازگاهانم شده که فصلهای متوالی از کلام خدا رو خوندم، بدون اینکه در آخر ذره‌ای به یاد بیارم که در اون روز چی خوندم. اما اونچه که در مریم کاملا قابل مشاهده است، اینه که او ظاهراً با روحیه سراپا گوش و با دقت به کلام خدا گوش میده. زنی که کلام خدا در تار و پود وجودش تنیده شده و همه زندگیش و قلب و ذهن و همه وجودش از اون لبریزه و به همین دلیل هم وقتی دعا میکنه کلام خدا از او جاری میشه. دعایی که در واقع همش بر پایه کلام خداست. عزیزان بیا داشته باشیم که اگر من و شما هم قراره که وسیله‌ای در دست خدا باشیم تا او از ما در نسل آینده استفاده کنه، این تنها زمانی میسره که ما تبدیل به زنانی بشیم که زنان کلام هستن، زنانی که کلام خدا رو خوب میدونن، زنانی که کلام خدا در زندگی اونها از اهمیتی بسیار خاص و منحصر به فرد برخورداره. به خاطر داشته باشیم که وقتی ما زنان کلام خدا رو نمیشناسیم، اونو یاد نگرفتیم و اون رو در قلب و فکر خودمون جا ندادیم، وقتی که کلام خدا جزی اصلی از زندگی ما نیست و برامون از اهمیت منحصر به فردی برخوردار نیست، این مورد عواقب بسیار بدی از خودش به جا میذاره. راستش همین هفته پیش بود که با دو نمونه تکان دهنده ای از پیامدهای ناشی از ناآگاهی زنان از کلام خدا برخوردم. دوستی تعریف میکرد که اخیراً در یک کنفرانس زنان شرکت کرده بود و در یک گفتگوی خودمونی با یک زن دیگه متوجه شده بود که چقدر حقیقتاً زنان مسیحی و حتی اونهایی که کلیسا برو هستن از کلام خدا بی اطلاعن. این دوست که به تازگی مادرش فوت کرده بود می گفت که در مکالمه با زنی که کنارم نشسته بود متوجه شدم که او هم اخیراً مادرش فوت کرده. ولی برگشت به من گفت که تو باید با مادرت ارتباط ایجاد کنی و باهاش حرف بزنی و بذاری که او هم با تو ایجاد ارتباط کنه با حرف بزنه. این دوست تعریف می کرد که در این هفته این دومین باری بود که از یک زنی که ادعا داشت مسیحیه این چنین حرفی می شنیدم. که البته این دوست خیلی حکیمانه از این خانم پرسیده بود شما این چنین باوری رو از کجای کلام خدا آوردید؟ که خب مسلماً او برای این پرسش مهم پاسخی نداشت. و راستش اگر کسی دلیل کتاب مقدسی برای باورهای خودش نداره اون باور باید زیر سوال بره. متاسفانه امروز حتی افرادی که سالها به کلیسا میرن و در معرض تعلیم و موعظه کلام خدا قرار گرفتن هنوز شخصاً کلام خدا رو نمیدونن. در هفته گذشته درباره یکی از فرقه های مرتد مسیحی در بخشی از ایالات متحده مقاله‌ای می‌خوندم که نشون میداد که تعالیم اونها چه پیامدهای فاجعه باری از خودشون به جا گذاشته. چرا که بنیانگذاران این فرقه در ارتباط با آموزه‌ای خاص ادعا کرده بودند که اون از کلام خدا گرفته شده. اما متاسفانه پیروان اونها هرگز به خودشون زحمت نداده بودند که اون موارد رو چک کنن و اون آموزه رو با کلام خدا مقایسه کنن و با کتاب مقدس محک بزنن که آیا اون چه معلمین و رهبران اونها به اونا میآموزن دلیل کتاب مقدسی داره یا نه؟ متاسفانه این افراد به جای اینکه از کلام خدا متابعت کنن فقط به متابعت از رهبرانشون اکتفا کردن و حالا متحمل عواقب بد این سهل‌انگاری شده بودن. پس ما دیدیم که یکی از ویژگی‌های بسیار قابل اهمیت مریم این بود که او زنی بود اهل کلام خدا. به این ترتیب اگه ما می‌خوایم مثل مریم در دستان خدا وسیله‌ای باشیم که او از ما برای پیشبرد اهداف خودش استفاده کنه، ما هم باید زنی اهل کلام خدا باشیم. ما باید اجازه بدیم که این کلام به صورت روزانه در فکر و دل ما رسوخ کنه تا به خصوص در رویارویی با چالش‌های زندگی اون چه که از ما به بیرون تراوش می‌کنه کلام خدا و راه و روش‌های خدا که همگی در کلام خدا نوشته شده باشن. چون تنها منبع غیر قابل تغییر، معتبر و قابل اعتمادی که می‌تونه با اقتدار رهبری زندگی ما رو به دست بگیره کلام خداست. پس حالا بیای در این باره هم با پرسیدن چند سوال خودمون رو ارزیابی کنیم. اولین سوال اینه که آیا شما کلام خدا رو دوست دارید؟ بله، واقعا اون رو دوست دارید و برای اون اهمیت خاص قائلید؟ آیا کلام خدا بخشی مهم از زندگی روزمره‌تون رو تشکیل داده یا فقط یک جنبه کوچیک از زندگیتونه؟ آیا کتاب مقدس رو مرتب می‌خونید؟ آیا اون رو مانند مریم حفظ می‌کنید و بر اون فکر و تأمل می‌کنید؟ آیا اون رو در رویارویی با شرایط واقعی زندگی در عمل به کار می‌گیرید؟ آیا اون رو با دیگران به اشتراک میگذارید؟ آیا اون رو در دعا به خدا بازگویی میکنید؟ و آیا با دیگرانی که ممکنه در مسیر زندگیتون با اونها روبرو بشید، اون رو در میون میذارید؟ در ادامه این بررسی، وقتی ما این بار به فصل دوم لوقا میرسیم، با ویژگی‌های دیگه‌ای در شخصیت مریم برمیخوریم که در واقع ویژگی‌های زنی هستن که خدا رو در پیشبرد اهداف و مقاصد خودش به کار میگیره. در آیه 16 تا 19 از فصل دوم لوقا می‌خونیم که بعد از ملاقات چوپانان با مریم و یوسف و عیسی که تازه به دنیا آمده بود و همه اون اتفاقات معجزه آسا و شگفت‌انگیزی که به وقوع پیوست، مریم یک کار خیلی مخصوص و مهمی انجام میده. توجه کنید در این آیات می‌خونیم: پس شبانان به شتاب رفتند و مریم و یوسف و نوزاد خفته در آخر را یافتند. چون نوزاد را دیدند، سخنی را که درباره او به ایشان گفته شده بود، پخش کردند. و هر که می شنید، از سخن شبانان در شگفت می شد. اما مریم این همه را به خاطر می سپرد و در دل خود به آنها می اندیشید. و وقتی به انتهای فصل دوم لوقا می رسیم، در واقع در اینجا 12 سال گذشته و ما با واقعه دیگه در زندگی مریم روبرو می شیم. و اون زمانیه که مریم به همراه یوسف و عیسی 12 ساله به معبد رفتن. اما حین بازگشت از اونجا عیسی رو گم کردن و مجبور میشن که دوباره به اورشلیم برگردن که در نهایت او رو در معبد پیدا میکنن در حالی که او مشغول گفتگو و بحث با معلمین یهوده. آیه 51 دوباره خاطر نشان میکنه که مریم با دیدن همه اون چه در معبد رخ داد همه این امور رو به خاطر سپرد. و این ما رو به ویژگی دیگه در مریم سوق میده و اون اینه که مریم زنی اهل غور و تفکر عمیق بر اون چه در اطرافش میگذره. چیزی که خود من و اکثر ما غالباً فاقد اون هستیم. این عادت مریم در واقع به مفهوم ذخیره کردن چیزی بسیار با ارزش در فکره. درست مثل نگه داشتن و مراقبت با دقت از یک گنج و نگهداری اون در جایی مطمئن. و این به اون معناه که مریم زنی بود که بر اتفاقات اطرافش هم دقت و توجه داشت و هم با دقت و توجه بر اونها تفکر و تعامل می کرد تا در واقع درک کنه که خدا در خلال اونها چی داره می کنه. در واقع مریم زنی بود که بر عمل دست خدا در اطرافش تعمق می کرد. بله درست کمی بعد از تولد مسیح و چند سال بعد در حالی که مسیح تنها یک نوجوان بود در حالی که اونها از تجربیات غیر معمولی رد می شدن مریم هر بار انگار می ایستاد و به اون چه خدا داشت در اطرافش انجام می داد دقت می کرد بر اون فکر می کرد و مثل گنجی اون رو در خاطر و قلب خودش نگه می داشت و به این ترتیب او روحیه آروم و بدون شتاب و تب و تاب در خودش پرورش داده بود چون می دونست که خدا در اطرافش در حال انجام کاریه. پس تصمیم گرفته بود که بر شواهد کار خدا در اطرافش با دقت توجه کنه و اون رو در بانک حافظه خودش نگهداری کنه. چقدر اتفاق افتاده که ما بدون تعمق بر اون چه خدا در حال انجامشه کارهای اون رو با شتاب مورد قضاوت قرار دادیم و نخواستیم با دقت و تعمق بیشتر به اهداف و اعمالی که اون هنوز در حال انجام اونهاست توجه کنیم. اون کارهایی که هنوز تمام نشدن و او در پروسه تکمیل و به هدف رسوندن اونهاست. بسیاری از ما اونقدر در زندگیمون مشغول انجام کارها و وظایف روز هستیم و اونقدر درگیر به انجام رسوندن مسئولیت‌های مختلف که اصلا حاضر نیستیم که کمی باز بایستیم و به قول معروف توقف کنیم و در اون چه خدا در اطرافمون انجام میده دقت و توجه کنیم و خردمندانه به اونها بیاندیشیم. و متاسفانه وقتی این کارو نمی کنیم بعد گیج و مبهوت از خودمون می پرسیم آیا خدا واقعا در زندگی من کار می کنه؟ پس چرا آثار دست او رو در زندگیم نمی بینم؟ در حالی که عزیزان اگر این عادت تعمق در کارهای خدا عادت و ویژگی زندگی ما نباشه عمل دست خدا و پیغامی که او در دل شرایط مختلف زندگی به ما می ده رو اصلا دریافت نخواهیم کرد و همیشه هاج و واج هستیم و نمیدونیم که با چه راه‌های زندگی چگونه روبرو بشیم. چرا که خودمون رو در شلوغی این دنیای پر از شتاب غرق کردیم و یاد نگرفتیم خودمون رو متوقف کنیم و بر اون چه خدا در اطراف ما در حال انجامشه تمرکز و توجه کنیم. برخی از شما شاید همین حالا میگید ولی من وقت ندارم. و پاسخ اینه که این عادت به خودی خود در ما و در روال عادی زندگیمون هرگز شکل نمیگیره. اگر ما خودمون براش وقتی اختصاص ندیم. این خود ما هستیم که باید هدفمندانه این وقت رو ایجاد کنیم و اون رو در برنامه خودمون جا بدیم. زمانی که ما خواستار این باشیم که از شلوغی اطراف به خلوت بریم و با خودمون قرار بذاریم که در اون مدت زمان خاص با خداوند خلوت کنیم. در تنهایی ما و او. و به این ترتیب خودمون رو از هر نوع هیاهوی بیرونی و تب و تاب درونی ساکت کنیم و به صدای او در کلامش گوش کنیم و با عینکی که کلام خدا به ما میبخشه به اتفاقات زندگیمون نگاه کنیم تا درک کنیم که خدا داره در زندگیمون چه کار میکنه. من و شما نیاز داریم که به قول کلام خدا خاموش بشیم و باز بایستیم و به این ترتیب درک کنیم که او خداست. و در پس همه اتفاقاتی که در اطرافمون میفته، او داره کاری انجام میده و هدف الهی خودش رو به انجام میرسونه. این تنها زمانی ممکنه که ما در کلام او با او وقت بگذرونیم و بر هر اون چه در اون میخونیم تعمق کنیم. حالتی که متاسفانه بسیاری از ما به طور روزانه اون رو تجربه نمی کنیم. در حالی که زندگی روحانی ما و میزان کارایی و سودمندی ما برای ملکوت خدا با بستگی مستقیم به این داره که چقدر با خداوند وقت میگذرونیم و چقدر بر کلامش تعمق میکنیم. که البته این رو هم باید توجه داشت که این مورد به افراط و تفریط هم کشیده نشه. چرا که برخی هم در اون سوی طیف دلشون میخواد که تنها کاری که از صبح تا شب انجام میدن این باشه که همه وقتشون تنها در مطالعه و تفکر بر کلام خدا و دعا گذرونیده بشه و هیچ کار دیگه ای نکنن. واقعیت اینه که این تعادل در زندگی ما نباید به هم بخوره. گویا که ما باید شخصیتی در خودمون پرورش بدیم که انگار اختلاطی از مریم و مرتاست. یعنی نه زیادی مشغول مشغله های روزانه‌مون باشیم که وقتی برای نشستن زیر پایهای خداوند و تفکر و تعمق بر او رو نداشته باشیم و نه فقط در حال نشستن و باز ایستادن باشیم که زمانی رو به خدمت کردن و انجام مسئولیت های واجب زندگی ندیم. اما اگر بخوایم منصفانه به این مسئله نگاه کنیم، مشکل اکثر افراد این نیست که زیادی به باز ایستادن از مشغله ها و تفکر در کلام او وقت میدن، بلکه برعکس صدمه‌ای که بر اونها و زندگیشون وارد میشه از اینه که اونها اون وقت لازمی رو که باید برای رفتن به حضور خدا اختصاص بدن نمیدن. بله، مشکل اصلی اینه که زندگی ما بیش از اندازه معمول فعال و شلوغه و این در هر جنبه از زندگیمون قابل مشاهده است. از لحاظ فکری، روانی، عاطفی و فیزیکی ما بیش از اندازه در حال فعالیت هستیم. گویا که همیشه همه چیز در دور و بر ما شلوغ پلوغ و پر سر و صدا است و اگر هم چیزی ساکت و خالی در زندگی وجود داره اون رو هم می‌خوایم با سر و صدا و رفت و آمد و شتاب و جنب و جوش و تکاپو پر کنیم. در حالی که اگه ما ایماندار حقیقی هستیم نیاز داریم که از تکاپوی روزانه در حضور خدا خودمون رو ساکت کنیم و همراه با او به زندگیمون نگاه کنیم. بله، ما نیاز داریم که بر شخصیت او تمرکز کنیم، بر روش‌هایی که او در انجام اعمال خودش به کار می‌گیره و با تعمق بر کلام او، با عینک کلام او به وقایع زندگی خودمون و وقایع جهانی نگاه کنیم و ببینیم که او چطور داره اهداف خودش رو به پیش می‌بره. پس بیایید با توجه به این ویژگی مریم که زنی بود اهل تفکر و تعمق، ما هم خودمون رو ارزیابی کنیم. به این منظور از شما دعوت میکنم که با این سوال خودتون رو ارزیابی کنید. آیا من در به یاد آوردن اونچه خدا در گذشته در زندگیم انجام داده و تفکر و تعمق بر اونچه حالا در شرایط مختلف زندگیم در حال انجام اونه وقت صرف میکنم؟ بعد از این خصوصیت مریم به یکی دیگه از ویژگی‌های دیگه او میرسیم که مایلم در چند دقیقه پایانی این برنامه به اون بپردازیم. این ویژگی بسیار مهم و ارزنده مریم روحیه فروتنی او بود. مریم زنی فروتن بود. جالبه که کلام خدا خیلی کم درباره مریم بعد از تولد مسیح صحبت میکنه و این نشون میده که او زنی بوده که مشکلی با این نداشته که مطرح نباشه و به قول معروف در حاشیه باشه و بربرین جلوی چشم ها نباشه. زنی که به دنبال شهرت نیست. شاید الان در نظر من و شما او اتفاقا زنی مشهور باشه. اما واقعیت اینه که او نمیدونست که روزی همه دنیا او رو خواهند شناخت. هدف اصلی زندگی او این بود که او مسیح رو به دنیا بشناسونه. زندگی مریم نشون میده که او این رو درک کرده بود که زندگی او دور مسیح میگرده و هدف او اینه که از طریق زندگی او مسیح، خدایی که جسم پوشید تا گناهکاران رو نجات بده، به دنیا ارائه داده بشه. نه اینکه او برای خودش اسم و رسمی پیدا کنه. جالبه وقتی به انجیل لوقا فصل اول آیه 32 نگاه می‌کنیم، در اونجا می‌بینیم که فرشته اول به مریم میگه که تو آبستن شده پسری خواهی زایید و نامش رو عیسی خواهی نهاد. و بعد دوباره درباره عیسی صحبت می‌کنه و به مریم میگه او بزرگ خواهد بود. و به این ترتیب همونطور که از بقیه داستان می‌دونیم، مریم با فروتنی اراده خدا رو با تمام وجود می‌پذیره. نکته جالب اینه که فرشته به مریم نمیگه که تو بزرگ خواهی بود، بلکه فرشته میگه او یعنی عیسی بزرگ خواهد بود و مریم این رو با آغوش باز میپذیره و این نشون دهنده روحیه فروتن و متواضع اوست. واقعیت اینه که اگه ما حتی جزو اون گروه افراد باشیم که به شهرت علاقه ای نداشته باشیم، ولی در درون همه ما این تمایل هست که وقتی کاری میکنیم مردم اونو تشخیص بدن و از کنارش بی تفاوت نگذارن. ولی کلام خدا به کرات به ما نشون میده که خدا از افرادی برای پیشبرد اهداف خودش استفاده میکنه که فروتن هستن افرادی که مثلا اگر کارشون رو دیگران نمیبینن و اگر دور و برشون تشخیص نمیدن که اونها چه خدماتی ارائه میدن و از اونها تقدیر و تشکر به عمل نمیارن هم، اما با قناعت و خوشحالی و رضایت به کاری که به دستشون سپرده شده ادامه میدن. شاید برخی از شما هر روز به صورتی بیوقفه و با امانت به انجام وظایفی که در خونه دارید ادامه میدید. روزانه کارهای خونه رو مدیریت میکنید. با روحیه مهمان نواز افراد مختلف رو به خانه خودتون میپذیرید و در محیطی گرم از اونها پذیرایی میکنید. شاید شما زنی هستید که با دستی گشاده و پر از رحمت نیازمندان رو خدمت میکنید. همونطور که زن صالحه مذکور در امثال فصل 31 این عادت رو داره. و در اکثر موارد هم کسی از این خدمت پر ارزش و روزانه‌ای که شما انجام میدید خبر نداره. آیا شما از این خوشحال هستید که کسی تا به حال تشخیص نداده که شما چقدر از خودتون مایه میذارید تا دیگران رو خدمت کنید؟ یا دلتون به درد اومده؟ آیا از اینکه کسی تا به حال از شما قدردانی نکرده و یا اگر هم کرده اونطور که شایسته و بایسته بوده این کارو نکرده دردمند هستید؟ یا زنی هستید که هدف اصلی شما اینه که اطرافیان شما مسیح رو در شما ببینن و به جای شما او در نظر اونها بزرگ کرده بشه؟ و حقیقتاً این برای شما مهم نیست که دیگران شما رو ببینن و کمیت و کیفیت خدمت شما رو تشخیص بدن و در نهایت درباره شما چی فکر کنن؟ جالبه که مریم در آیه 48 در انجیل لوقا فصل اول میگه خدا بر حقارت کنیز خود نظر افکنده است. ترجمه دیگه این آیه رو اینطور می نویسه: او من ناچیز را مورد عنایت قرار داده است، یا به من کنیز ناچیز خود نظر لطف داشته است. بله، مریم به خودش به عنوان کسی نگاه نمی کنه که خب شایسته ی توجه و عنایت خدا باشه. مریم به خوبی می دونه که این تنها اثر نیکویی و فیض و لطف خدا بوده که خدا او رو برای این کار انتخاب کرده. در مریم ما همون روحیه‌ای رو می بینیم که یحیای تعمید دهنده هم او رو دارا بود. او در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 30 درباره مسیح میگه او، یعنی عیسی، باید ارتقا یابد و من باید کوچک شوم. ترجمه دیگه میگه او باید روز به روز بزرگتر شود و من کوچکتر. من و شما چطور؟ آیا ما مایلیم که کوچک بشیم و کم بشیم و شهرتمون کاهش پیدا بکنه و آیا حاضریم خودمون رو فروتن‌تر کنیم تا او، یعنی عیسی، افزوده بشه، او بزرگ بشه، او ارتقا بیابه و در حالی که ما دیده نشیم اما بر شهرت و جلال او روز به روز افزوده بشه؟ عزیزان، به خاطر داشته باشیم در جاده فروتنی هر چقدر هم که از ما کم بشه و هر چقدر هم ما گمنام بمونیم، اما این رو بدونیم که راه اشتباهی نرفتیم، چون قرار نیست که زندگی ما به دور ما بگرده، بلکه به دور مسیح و تنها او، به دور اونچه که خدا از طریق مسیح میخواد در این دنیا انجام بده. ما تنها وسیله هستیم، وسیله‌ای برای تحقق بهتر این هدف، یعنی جلال مسیح. خانمی رو میشناسم که خودش نوازنده بسیار ماهر ویولون در شرق اروپا است. او در حالی که درباره موضوع فروتنی داشت صحبت میکرد، ویولون خودش رو برداشت و گفت چقدر احمقانه می بود اگر این ویولون در واقعیت فکر می کرد که چیزی یا کسیه. در واقع او زمانی به چیزی مهم تبدیل می شه که کسی بدونه چطور با اون بنوازه و شروع به نواختن کنه. عزیزان، من و شما هم اون قطعه چوب وصل شده به چند سیم در دستهای خداوند هستیم. و اگر صدای دلنواز و موسیقی زیبا و شیرین از زندگی ما شنیده می شه، این به خاطر این نیست که ما کسی هستیم. این تنها به خاطر اینه که استاد میدونه که با ما چه کنه و ما رو مثل یک ساز چطور به زیبایی با انگشتان ماهر و هنرمند خودش به کار بگیره. بله عزیزان، زندگی ما به دور خودمون نمیگرده و درباره خودمون نیست، بلکه به دور محور خدایی میگرده که در پی اونه که با زندگی ما نوایی زیبا تولید کنه. نوایی که آوای جلال و زیبایی او رو منعکس میکنه. برای این سوالی که باید هم من و هم شما از خودمون بپرسیم اینه که آیا من و شما حاضریم که در دستان این استاد ماهر، یعنی خداوند، قرار بگیریم و موسیقی او از زندگی ما نواخته بشه، حتی اگر هرگز دیده نشیم و مورد تقدیر و تشکر قرار نگیریم و اگر هیچ کس برای ما دست نزنه. وقتی که خانواده خودمون رو هر روز خدمت میکنیم، وقتی به همسرمون عشق میبرزیم، وقتی کلیسا بدن مسیح یا اجتماع اطرافمون رو خدمت میکنیم، بله در همه این شرایط، اگه کسی به ما نگه ممنون زحمتت هستیم، آیا باز هم با این وجود به خدمت کردن ادامه خواهیم داد؟ آیا هدف ما این هست که خداوند عیسی بزرگ بشه با این قیمت که از ما کم بشه؟ کلام خدا ما رو مطمئن میکنه که این شیوه نگرش و رویه زندگی زنیه که در دستان خدا با شادی و افتخار به کار گرفته میشه. زنی که در جاده فروتنی قدم بر میداره تا حتی اگر از او کم بشه، اما به منجیش عیسی خداوند افزوده بشه، او جلال پیدا کنه، او دیده بشه و تا او و تنها او بزرگ خونده بشه.
آمین. و مریم چه نمونه خوبی از این موضوع در اختیار ما قرار میده. از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های مریم مادر عیسی دوباره با ما همراه بشید تا با هم نکات بیشتری از زندگی این زن بیاموزیم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.